صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند سلام، ساعت 8 شب به وقت افغانستان و 11 قبل ظهر به وقت واشنگتن مورخ 12 ماه اکتبر سال 2018 میلادی است. احد عزیزاده هستم و برنامه اول شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را با مشروع اخبار آغاز میکنیم که همکارم قدیر مشرف خدمت شما تقدیم میکند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. یک محکمه در ترکیه روز جمعه اعلام کرد که اندرو برانسون کشیش آمریکایی آزاد شده و میتواند ترکیه را ترک کند. این محکمه در ترکیه کشیش آمریکایی را به اتهام فعالیت‌های دهشت افغانی به 2 سال زندان محکوم کرده بود. مقامات محکمه ترکی گفتند که آقای برانسون از قبل 2 سال را در زندان سپری کرده و حال میتواند به کشورش برگردد. پس از رهایی آقای برانسون، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک پیام توییتر خود نوشت که این کشیش آمریکایی به زودی به کشورش برخواهد گشت. توقیف اندرو برانسون در ترکیه موجب کشیدگی‌های دیپلماتیک میان واشنگتن و انقره شده بود. رئیس جمهور ترکیه میگوید که نظامیان آن کشور قادر به انجام عملیات نظامی جدید در امتداد سرحد شمالی سوریه است، جایی که در تصرف جنگجویان کرد سوری که حمایت واشنگتن را با خود دارند قرار دارد. رجب طیب اردوغان روز جمعه در مجلس بزرگداشت از کماندوهای ترکیه گفت که به زودی انقره لانه‌های به گفته وی دهشت افغانان را در شرق دریای فرات از بین خواهد برد. انقره جنگجویان کرد سوری را دهشت افغان و بخشی از شورشگرایان در داخل ترکیه قلمداد می‌کند. ترکیه در سال 2016 و 2018 در مناطق غربی دریای فرات بر خاک سوریه حمله کرد که هدف آن عقب راندن جنگجویان اسلامگرا و کردهای سوریه ساکن در امتداد سرحد با ترکیه گفته شده بود. یک هیئت عربستان سعودی روز جمعه به ترکیه رسید تا در تحقیقات مشترک با انقره درباره ناپدید شدن خبرنگار عرب شرکت کنند. جمال خاشقچی، خبرنگار منتقد ریاض که برای واشنگتن پست کار میکرد، پس از داخل شدن در قنسولگری عربستان در استانبول از 2 اکتبر بدین سو ناپدید شده است. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
یک مقام ترکی گفته است که این هیئت عربستان سعودی در روزهای اخیر هفته با مقامات ترکی ملاقات خواهد کرد. روزنامه واشنگتن پست ناوقت پنجشنبه گزارش داد که حکومت ترکیه مقامات آمریکایی را آگاه ساخته است که مقامات آن کشور صدا و ویدیویی را در اختیار دارد که ثبوت کننده کشتن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار عربستان سعودی، در داخل قنسولگری سعودی در استانبول است. رجب طیب اردوغان از قبل گفته است که در مورد خاشقچی خاموش نخواهد ماند. ریاض این ادعا را رد کرده میگوید که جمال قنسولگری را ترک کرده است. از جانب دیگر فرانسه نیز از ریاض خواهان ارائه وضاحت و پاسخهای دقیق در مورد سرنوشت جمال خاشقچی شده است.
ادامه مشروع خبرهای منطقه و افغانستان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. کم از کم 31 نفر در اثر سرازیر شدن سیلاب و لغزش زمین در شرق یوگندا جان باختند. سیلاب منازل را تخریب کرده و ده ها مواشی زیر آوار شده است. مقامات یوگندا روز جمعه گفتند که اکثر مردم در بازار زمانی گیر ماندند که لغزش زمین سطح آب دریا را بلند برد و آب افراد را با خود برده و خانه ها را ویران کرد. مقامات هشدار می دهند که احتمال بلند رفتن تلفات وجود دارد. رئیس جایی افغانستان خواستار همکاری کشورهای منطقه در جنگ علیه دهشت افغانی شد. عبدالله عبدالله روز جمعه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در نشست سران کشورهای عضو سازمان شانگهای گفت که از هر اقدام برای موفقیت پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت میکند. اما رئیس جایی افغانستان تاکید ورزید که حکومت افغانستان بر مشوره های همه جانبه، هماهنگی و همکاری لازم میان طرفهایی که مالکیت افغانها را احترام میگذارند تاکید میورزد. آقای عبدالله از کشورهای عضو سازمان شانگهای خواست تا میان گروه‌های دهشت افغان فرق قائل نشده و آن گروه‌ها را به تروریست‌های بد و خوب تقسیم نکنند. اعلامیه ریاست جایی افغانستان حاکی است که عبدالله عبدالله با صدر اعظم قرقیزستان، وزیر خارجه هند و صدر اعظم قزاقستان در حاشیه این نشست نیز دیدار کرده است. در کنار افغانستان، ایران، بلاروس و منگولیا نیز کشورهای ناظرند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید که تا ختم امروز جمعه وسایل بایومتریک به مراکز تمام ولایات آن کشور انتقال می‌یابد. سید حفیظ الله هاشمی، سخنگوی این کمیسیون، به صدای آمریکا گفت که وسایل بایومتریک به مراکز 28 ولایت آن کشور انتقال یافته و قرار است به 5 ولایت که شامل کاپیسا، میدان وردگ و پروان باشد نیز تا اخیر امروز فرستاده شود. در همین حال علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که آنان بیش از 150 شکایت در مورد نامزدان انتخابات اولسی جرگه دریافت کرده و حدود 100 مورد آن شکایات به گونه ابتدایی رسیدگی شده است. برخی از شهروندان نگرهار شکایت کرده میگویند که تعدادی از کاندیداهای انتخابات پارلمانی افغانستان در شهر جلال آباد اعلانات انتخاباتیشان را بر پوسترهای بزرگ آگاهی دهی درباره بیماری پولیو و واکسین ضد آن چسباندند. مقامات ولایت نگرهار میگویند که آنان اعلانات انتخاباتی را از روی پوسترها دور خواهند کرد و هشدار میدهند که اگر کاندیداها یک بار دیگر دست به همچو اقدامی بزنند علیه آن افراد شکایت رسمی درج خواهند کرد. افغانستان در سال روان تا کنون 16 واقعه مثبت بیماری پولیو یا فلج کودکان را ثبت کرده که آخرین واقعه آن یک کودک پسر در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند می باشد. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از ابتلا به آن انداختن دو قدر واکسین از راه دهن و یا هم تزریق واکسین پولیو می باشد. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. وزارت مالی ایالات متحده در آستانه دور دوم تحریم‌ها علیه ایران بر نهادهای مالی در مورد تهدیدهای هشدار داده که ممکن از سوی ایران برای گریز از تحریم‌ها ایجاد شود. در اعلامیه وزارت مالی آمریکا آمده است که جمهوری اسلامی ایران ممکن است روش‌های را برای کاستن از فشار تحریم‌ها به کار گیرد. رئیس جمهور ترامپ پس از خروج از توافق هسته‌ای ایران در ماه می، دور نخست تحریم‌های هسته‌ای ایران را بازگرداند و دور دوم نیز قرار است تا 41 روز دیگر وضع شود که هدف آن جلوگیری از فروش نفت و گاز ایران می باشد. دولت آقای ترامپ می گوید که جمهوری اسلامی ایران با برنامه میزایل و کمک به گروه های دهشت افغان در منطقه شرق میانه را بی ثبات ساخته و وزیر خارجه آمریکا نیز 12 شرط را برای توافق جدید با ایران مطرح کرده است. صدها حامی یک گروه تندرو اسلامگرا در پاکستان روز جمعه در شهر لاهور گرد هم آمدند تا بر قضات آن کشور فشار آورند حکم اعدام را بر یک زن مسیحیه که به توهین مقدسات محکوم شده است حفظ کنند. آسیا بیبی از 2010 بدین سو پس از آن که به خاطر توهین به پیامبر اسلام به مرگ محکوم شد منتظر اجرای اعدام است. طرفداران تحریک لبیک با سر دادن نعره های آسیای کافر را اعدام کنید روز جمعه در سایر شهرهای پاکستانی به راهپیمایی پرداخته تهدید کردند که اگر مقامات آن کشور آن متهم را آزاد سازند اعتراضات را سرتاسری خواهند کرد. وکلای مدافع خانم آسیا استدلال میکنند که موکلشان اشتباهاً متهم شده است. سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواسته است تا فعال حقوق بشر پشتون را که حین رسیدن به آن کشور بازداشت شده رها کند. گلاله اسماعیل فعال حقوق بشر حین رسیدن از لندن در میدان هوایی اسلام آباد بازداشت شد. عفو بین الملل گفته است که خانم اسماعیل فقط به خاطر کارهای صلح‌آمیز حقوق بشری اش زندانی شده است. گلاله اسماعیل از حامیان تحریک محافظت پشتونها و یک منتقد شدید عملیات نظامی اردوی پاکستان در مناطق قبایلی پشتون نشین است که ادعا می شود در آن عملیات تعداد زیاد افراد ملکی نیز کشته شدند. رئیس جمهور کره جنوبی می گوید که رهبر کره شمالی مصمم است تمام سلاح‌های اتمی، مواد و تأسیسات مربوط به آن را برای دسترسی کامل به خلأ سلاح‌های اتمی از بین ببرد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
مون جی این روز جمعه در یک مصاحبه با بی بی سی گفت هدف آقای کیم از خلع سلاح اتمی این است که او می خواهد آزمایشات اضافی اتمی و میزایل را متوقف سازد و پس از آن تسهیلاتی که در آن سلاح اتمی و میزایل ها تولید می شود و تمام سلاح های اتمی و میزایل خود را از بین ببرد. پس از سومین دیدار رهبران دو کره، آقای مون گفت که پیونگیانگ آماده است تا متخصصین بین‌المللی را برای مشاهده تخریب ساحه کلیدی میزایل آن کشور دعوت کند و اگر واشنگتن اقدام مشابهی را انجام دهد، پایگاه عمده اتمی یونگ بایون را مسدود کند. تلاش برای دومین ملاقات رئیس جمهور ایالات متحده و رهبر کره شمالی ادامه دارد و وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته غرض تدارک این ملاقات به پیونگیانگ رفته بود.
و خبر آخرم این که طوفان مایکل در ایالت فلوریدای آمریکا با بادهای به شدت 200 کیلومتر در ساعت به سهمگین‌ترین طوفان تاریخ در ایالات متحده تبدیل شده و تاکنون جان 6 تن را گرفته است. طوفان مایکل عصر چهارشنبه به سواحل فلوریدا رسید. بر سر راه خود درختان زیادی را شکست، لاین‌های برق را قطع و خانه‌ها را ویران ساخت. قدرت طوفان مایکل پس از رسیدن به ساحل درجه 4 اعلام شد که جزء موارد نادر به شمار می‌رود. روز پنجشنبه شدت طوفان استوایی مایکل کاسته شد و همزمان با آن این پدیده کم سابقه و پرقدرت جوی به سوی شمال حرکت کرده و با عبور از ایالت جورجیا به ایالت‌های کارولینا و ورجینیا رسید. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و خدمت شما باید عرض بکنم که برنامه سیهی امروز ما که بعداً توسط همکارم قدیر مشرف تقدیم میشه با مراقبت از نوزادان قبل از وقت اختصاص داده شده. مشروعی اخبارم شنیدین. حال می پردازیم به نشر گزارش های برنامه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که دستگاه بایومتریک به مراکز تمام ولایت انتقال یافته است. در این زمان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که امکان حذف برخی از نامزدان بولسی جرگه هم وجود دارد. سمسام مسیریت خبرنگار ما از کابل این گزارش فرستاده.
سید حفیظ‌الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که فهرست رای دهندگان و وسایل بایومتریک با تمام ملحقات آن به مراکز تمام ولایات رسیده است. به گفته آقای هاشمی پیش از این مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی به مراکز ولایات انتقال یافته بود و به برخی ولسوالی ها نیز فرستاده شده است.
مواد حساس و غیر حساس ما قبلا رسیده بود. اینا هم رسید و از تاریخ 17 به این طرف بعضی ولسوالی هم رفته، در حال از ولسوالی دوردست هم یک مقدارش رسیده و متبقیش هم مطابق هم برنامه پیش میره.
در همین حال علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که آنان بیش از 150 شکایت در مورد نامزدن انتخابات ولسی جرگه دریافت کردند و حدود 100 مورد این شکایات به گونه ابتدایی رسیدگی شده است. آقای روحانی افزود که بر بنیاد قانون امکان حذف برخی نامزدان از فهرست نهایی وجود دارد، اما هنوز تصمیم نهایی در مورد کدام نامزد اتخاذ نشده است. او گفت که استعفا ندادن نامزدها از سمت‌های دولتی، محکومیت‌های قانونی برخی از نامزدان و آنانی که به گونه جدی اخطار داده شده بودند، امکان حذفشان وجود دارد.
تأکید می‌کنم به صورت نهایی هیچ کسی حذف نشده به صورت نهایی، اما این امکانات قانونی وجود داره و ممکنه که به حذف برخی از افراد منجر شود عملا.
آقای روحانی گفت که در صورت دریافت شکایات در مورد مصارف مالی نامزدان در جریان کمپاین‌های انتخاباتی به آن رسیدگی خواهند کرد و اقدامات قانونی را انجام خواهند داد. این در حال است که کمیسیون انتخابات افغانستان گروهی را برای نظارت از مصارف مالی نامزدان ولسی جرگه در جریان کمپاین‌های انتخاباتی استخدام کردند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که برخی از نامزدان ولسی جرگه شیوه های کم هزینه و مناسب را برای برقراری رابطه با مردم انتخاب کردند، اما شماری از نامزدان در نخستین روزهای کمپاین انتخاباتی بیشتر از آن چه کمیسیون انتخابات تعیین کرده بود به مصرف رسانیدند.
اینها حتی بعضی خانه ها مواد اضافی میخرند، پول میتن، این موارد مختلفی است که اینها رو آوردن. که واقعا در انتخابات متاسفانه که بحث مافیایی شدن انتخابات، تجارتی شدن انتخابات مطرح میکنه تا ای که زیبایی انتخابات در رقابت سالم باشه و بین مردم اینها به شکل ساختن دیدگاه ها و مفکوره ها و یک رقابت که به اساس یک مفکوره سالم باشه.
در حالی که کمتر از 8 روز دیگر به برگزاری انتخابات پارلمانی باقی مانده است، رقابت شدید میان نامزدان ولسی جرگه در کابل و 32 ولایت کشور جریان دارد. اما نگرانی عمده این نهادهای تمویل کننده انتخابات افغانستان چگونگی تامین امنیت این انتخابات است و در آخرین مورد روز چهارشنبه هفته گذشته یونما با تاکید مجدد از حکومت افغانستان خواست که امنیت این انتخابات را تامین کند.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
شنونده عزیز، رقمی که شنیدین در گزارش سمسام سیرت از کابل، رقابت شدید بین کاندیدان ولسی جرگه آغاز یافته در 32 ولایت افغانستان، ولی ما عمل خبرنگار ما آقای پوپل در لین مستقیم داریم از ولایت قندهار که ببینیم در ولایات جنوب چگونه میگذره. آقای پوپل آواز مرا میشنوین؟
بله از مطرح میشنم. بله،
مبارزات انتخاباتی آغاز یافته، شما گزارش همکار ما را شنیدین. وضع در قندهار چطور است؟ میتونین یک تصویر کلی بتین از مبارزات انتخاباتی؟
بله عزیز صاحب، سلام به شما و به شنوندگان محترم. دقیقاً از آغاز کمپین های انتخاباتی در همه ولایت ایجا در حوزه جنوب بخصوص در ولایت قندهار مبارزات انتخاباتی به شدت ادامه داره. هنوز هم گرچه روزهای محدود در پیش داره، یعنی تا روزه سه‌شنبه و چهارشنبه آینده، دو روز پیش از روند انتخابات همی مبارزات انتخاباتی هم توقف میابه. اما امروز و در روزهای گذشته که ما شاهد کمپین های انتخاباتی نامزدان بودیم، هم در مرکز ولایت و هم در ولسوالی های قندهار با در شدن جلسات خرد و کوچک و همچنان در یک جای بازی که میبینی بسیار جلسات کلان، همه کسا در تفصیلات شهزی هستند که برنامه های کاندیدان را بشنوه و کاندیدان هم به طور منظم هم در ولایت و هم در ولسوالی ها سفرهای خود دارن و کوشش میکنن که هر یکشان کوشش میکنن که برنامه های خود به موکلین یا به کسایی که رای میتن به اونا تشریح کنن. این در ولایت قندهاری وضعیت هستن و همچنان در ولایت های همجوار، هم در هلمند، هم در اروزگان و هم در زابل مبارزات انتخاباتی جریان داره. اما وضعیت امنیتی باز سبب شده که در این ولایت‌های همجوار، در ولایت‌هایی که ما نام بردم، در مراکزی ولایت‌ها کمپین‌های انتخاباتی وجود داره، اما در ولسوالی‌هایش باز مشکل هستن. مثلا به طور نمونه اگر ما بگوییم در ولایت هلمند که 92 نفر به کرسی پارلمان بخصوص به ولسی جرگه کاندید هستن، ای کاندیدان تنها در ولایت، در مرکز ولایت، در شهر لشکرگاه، در ولسوالی نوا و همچنان در ولسوالی گریش، یعنی به طور مطمئن میتونن که اجبرن و برنامه های کمپینی خود پیش ببره. یا مثلا در ولایت زابل اگه ما به طور نمونه بگویم، در مرکز ولایت، در شهر قلات، همچنان در ولسوالی شهرصفا و شاجی و شینکای، اینا میتونن که کاندیدان اوجا رفته میتنن و برنامه های خود تشریح کده میتنن، اما در باقی ولسوالی هایش باز نمیتنن. یا مثلا در ولایت اروزگان و تنها در مرکز ولایت در شهر ترینکوت همین کاندیدان که هستن، تقریبا کسایی که خود کاندید کدن در حدود 30 نفر، اینا تنها میتنن که در مرکز ولایت همین مبارزات انتخاباتی خود به پیش ببرن، اما در دیگه نقاط ولایت باز مشکل هستن. به طور خلاصه اگه بگویم ای کمپین های انتخاباتی جریان داره، اما قسمی که تشریح کردم در بعضی مناطق باز مشکلات امنیتی سبب ازی شده که کاندیدان نمیتونن به اطراف ولایت برن.
آقای بوپل، ما گزارشاتی هم داشتیم از بعضی نقاط افغانستان که هم کاندیدا تهدید شدن و هم مردم تهدید شدن که رای نتن، و از طرف دیگه طالبا هم اعلامیه صادر کردن که در موقع انتخابات و یا در روزهای کمپاین انتخابات و مبارزات انتخاباتی مامورینی که در این همکاری میکنن با این مبارزات انتخاباتی و انتخابات مورد هدفشان قرار بگیره، در مجموع این تأثیر سر کمپاین ها یا مبارزات انتخاباتی کاندیدا آورده چیزی شما احساس میکنین؟
بله دقیقا دو نوع وضعیت وجود داره. یکی که امی اخطار آخر طالبا که در جریان انتخابات هم به رای دهندگان و هم به کاندیدان امو اخطاریه داده بود، یک مشکل عمومی هستن. اما به صورت کل باز هم وضعیت متفاوت هستن. در ولایت قندهار اکثریت مردم ها، چون ایجا سفتنام هم زیاد شده، اکثریت مردم ها علاقمند جزی هستن که در روند انتخابات سهمی بیشتر را داشته باشه. اما در ولایت همجوار باز مشکلات احساس میشه و اکثریت رای دهندگان در این تشویش هستن که در روز انتخابات چی وضعیت خواهد بود. یک نوع مشکل است. اما ما 3 رویدادی داشتیم در حوزه جنوب. یک رویدادی در قندار بود که ناصر مبارز یکی از کاندیدان ولسی جرگه ایجه در یک حمله چریکی کشته شد. و همچنان در ولایت هلمند 2 رویدادی داشتیم. یکی آجی دوست محمد خدمتگار بود که برو در موترش من جا بجا شده بود که او زخم برداشت. اما آخرین رویدادش وکیل سالم محمد اچکزای بود که در دفتر کمپاینش فرد حمله کننده رفت و اوجا حمله انجام داد که در ایجا باز تلفات موجود داشتن. این 3 رویداد در حوزه جنوب با سببی ازی شده که اکثریت مردم ها بالای نیروهای امنیتی متواتر صدا میکنن که هرچی بیشتر باید به روند انتخابات بخصوص به روز انتخابات امنیت باید جدی باشه شدید باشه تا رهندگان بتونه به گونه مطمئن از رای خود استفاده کنند.
آقای پوپال بسیار زیاد تشکر از توضیحات مفصلتان در مورد. همیشه شما گزارش های بسیار خوب و مفصل دادین. حتما در برنامه های آینده با شما صحبت میکنیم. شنوندای عزیز، حال میریم به مزار شریف. میرویس بیژن خبرنگار ما هم در ارتباط مستقیم با ما قرار دارند تا در مورد وضع امنیت و انتخابات در ولایت شمال افغانستان صحبت بکنند. آقای بیژن، آواز ما را میشنوین؟
بله آقای، از
دره آواز شما رو
دارم.
بسیار خوب، شما نخست از وضعیت امنیت شروع بکنین در جوزجان، سرپل و سایر ولایات شمال افغانستان به شمول بلخ.
با سلام مجدد به شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا و امریکا. در جریان یک هفته گذشته ولایت های جوزجان و سرپل گواه ناامنی ها و درگیری بین طالبان نیروهای امنیتی بودند. در ولسوالی خماب قرقین ولایت جوزجان طالبان بالای پوسته های امنیتی حمله کردند، بالای مرکز ولسوالی حمله کردند و با وجود که تانستند در فاصله 1 کیلومتری مرکزی ولسوالی هم برسند، ولی با دادن تلفات بیشتر 10 نفر دوباره این ولسوالی یا مرکزش از دست طالبان بیرون شد و دست نیروهای امنیتی افتاد. و همچنان به دلیل شمار زیاد از نیروهای امنیتی تلفات داشتند. همزمان با این طالبان در ولایت فاریا هم تحرکات داشتن و بخشای ولسوالی قیصار تحت حمله قرار دادن، تحرکاتشان گواهی بود. اونجا هم طالبان و همچنان قوات های هوایی بالای پایگاه های طالبان عملیات کردن که بیشتر از 20 نفر از طالبان و همچنان شمار بیشتر از 4 نفر از نیروهای امنیتی ریاست تلفات داشت. در ولایت سرپل در شمال افغانستان یک فرمانده غیر مسئول به نام مجاهد که خدا وابسته به هیچ گروه نمیدانه،
بله،
با خطاب کردن طالبا به برادر اونو بیرق مستقل بلند کرده و ادعا داره که تمام نامزدها و کاندیدایی که در ولایت سرپل هستند حق کاردارای انتخاباتی را اندازی کاردارای انتخاباتیش در ولسوالی بلخان ولایت سرپل ندارند و هیچ نوع کاندید و هیچ کسی حق نداره که در این ساحات بیای و کمپاین بکنه. و در شمار از اطلاعیه ها و اعلامیه هایی که آقای مجاهد نشر کرده، خود وابسته به حزب وحدت اسلامی و وابسته به آقای محمد محقق ما نمود کرده و گفته که از عوادارهای حزب وحدت آقای محقق است، ولی تانوز وحدت در پیوند به این موضوع واکنش نشان ندادن. و در جریان درگیری که از 2 روز به این طرف در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل جریان داشت، بیشتر از 4 نفر از نیروهای امنیتی و بیشتر از 10 نفر از افراد با مکتب آقای مجاهد کشته شده و خود آقای مجاهد ادعا به این داره که میتونه این ساحه را ساحه حکومت خودش تلقی بکنه و بتونه حکمرانی خاص خود را خود داشته باشه، بدون اینکه وابسته به طالب باشه یا به داعش باشه یا به دولت.
بسیار زیاد تشکر.
رویدادهایی هست که بیشتر در شمال افغانستان.
بسیار زیاد تشکر آقای بیژن از معلوماتتان. در برنامه آینده هم با شما صحبت میکنیم.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
هرچند اختلافات لندن با اتحادیه اروپایی روی خروج بریتانیا از این اتحادیه تا کنون حل نشده، اما نیروهای بریتانیایی برای اشتراک در تمرین‌های نظامی ناتو در نروژ آمادگی می‌گیرند. برگردان این گزارش رویترز از میرویس رحمانی می‌شنویم.
سربازان و وسایط نظامی اردوی بریتانیا روز چهارشنبه به هلند رسیدند تا از طریق مسیر این کشور به منظور اشتراک در تمرین‌های نظامی به نروژ بروند. هدف از تمرین‌های نظامی ناتو در نروژ آزمایش قدرت و توانایی تحرک پرسونل و تجهیزات نظامی ناتو در سراسر اروپا در صورت وقوع جنگ با روسیه است. بریتانیا در نظر دارد تا برای اشتراک در این تمرین‌های نظامی که شبیه تمرین‌های دوره جنگ سرد است، حدود 600 واسطه زرهی، موتر و لاری نظامی و همچنین 1200 سرباز خود را طی 10 روز آینده به مرزهای شمالی ناتو اعزام کند. این تمرین‌های نظامی بزرگترین تمرین‌های ناتو در نوع خود پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق می‌باشد. جنرال هانس دامن، یکی از افسران اردوی هلند که به خاطر استقبال از ورود سربازان و وسایط نظامی بریتانیا به بندر هوکفان هلند رفته بود، در مورد توانایی تحرک نیروهای ناتو گفت:
این شگفت‌انگیز است که تحرک و انتقال سربازان در اروپا در صورت وقوع یک بحران در مقایسه با تحرک یک سیاح در اروپا دشوارتر می باشد.
سربازان کشورهای عضو ناتو با اشتراک در تمرین‌های نظامی در نروژ در درجه حرارت زیر صفر آموزش خواهند دید تا امکان یخ زدن نفت و مواد سوخت و چگونگی رسیدگی به آن را بررسی کنند. یکی دیگر از اهداف این تمرین‌ها آموزش سربازان ناتو برای آشنا شدن با جنگیدن بهتر در سرمای زمستان و تحت شرایط سخت است. بریتانیا یکی از اعضای مهم ناتو که بزرگترین بودجه دفاعی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی را دارد و از رهگذر توانایی‌های نظامی تنها فرانسه رقیب آن دانسته می‌شود، می‌خواهد با اشتراک در تمرین‌های نظامی ناتو در نروژ نشان بدهد که با وجود خارج شدن از اتحادیه اروپایی هنوز هم به امنیت اروپا متعهد می‌باشد. هری بسبی، یکی از افسران اردوی بریتانیا، بر این تعهد کشورش تاکید ورزید.
I think this exercise is just proof that the UK honors its treaty commitments.
به نظرم این تمرین ها ثابت می سازد که بریتانیا با تعهدات خود در پیمان ها احترام می گذارد و به آن عمل می کند. میزان منابع، سربازان و وسایطی که در این تمرین ها از سوی ما شرکت می کنند تصدیق این تعهد ماست.
از جانب دیگر جیمز فوگو، قمندان نیروهای بحری ایالات متحده در اروپا و آفریقا، گفته است که تمرین‌های نظامی ناتو با منظور آماده شدن نیروهای ناتو برگزار می‌شود و این تمرین‌ها پیام است برای هر کشوری که قصد اقدامات پرخاشگرایانه را داشته باشد.
شنوندگان عزیز، برنامه کنونی ما در همین جا به پایان میرسه. همکارای بخش پشتو هم در صدوی حاضر هستند تا برنامهشان تقدیم بکنن. برای فعلا ما شما خداحافظی میکنیم.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا